جاذبه و بالفعل اشتغال در صنعت نفت و گاز دریایی و فراساحل رو مورد بررسی قرار دادیم. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه برنامه فرصت نیلگون در اختیار شماست تا نظر و پیشنهاد، انتقاد و تجربه خودتون رو در این حوزه، یعنی صنعت نفت و گاز دریایی و اشتغال زایی و بهبود وضع کسب و کار با ما در میون بگذارید. شاید هم شنونده برنامه افرادی باشن که فارغ التحصیل رشته های نفت و گاز دریایی باشن. در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی نخعی، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه تهران، همچنین عضو کمیته تخصصی حمل و نقل و انرژی کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام. جناب آقای دکتر نخعی، به شما عرض سلام و درود میگم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فرصت نیلگون رو پذیرفتید و با ما همراه شدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم و سپاس خدمت شما و دستاندرکاران محترم برنامه فرصت نیلگون و همینطور عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
متشکر از همراهیتون. انشاءالله که شنونده برنامه باشن همراهان رادیو اقتصاد. در سمت حضرت عالی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه تهران به چشم میخوره، مقدمه خوبی میتونه باشه از وضعیت دانشگاه ها و به صورت آکادمیک اگر بخوایم گروه های مهندسی و رشته های مرتبط با صنعت دریایی رو بررسی بکنیم.
بله، من این مسئله رو در چند دسته اگر اجازه بدید امروز در موردش صحبت بکنم.
بله.
بحث اول در مورد تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای صنعت نفت کشور هست، به خصوص در زمینه صنعت نفت فراساحلی.
بله.
خب این همونطور که در برنامه های گذشته هم صحبت کردیم، یک زنجیره ای از مشاغل و صنایع هست که به تبع اون زنجیره ای از تخصص ها مورد احتیاج هست.
همینطوره.
و خب بعضی از این تخصص ها به صورت سنتی در دانشگاه های کشور از زمان تأسیس دانشگاه تهران وجود داشته و بعد دانشگاه های دیگه هم در این زمینه کارهای خیلی خوبی رو انجام دادن، مثل رشته های مهندسی شیمی، رشته های الکترومکانیک که بعدن رشته های مهندسی مکانیک و برق ازش جدا شد و همینطور رشته مهندسی عمران، رشته مهندسی معدن و اینها در بعضی از قسمت های این زنجیره میتونن نیاز کشور رو برطرف بکنن. ولی خب اگر به صورت مشخص ما بخوایم دو تا زمینه رو بررسی بکنیم، یکی بحث مهندسی نفت، خب با توسعه و تأسیس دانشگاه صنعت نفت در آبادان این یک جهش خیلی خوبی در کشور ایجاد شد و بعد در سالهای اواسط دهه 70 شمسی با طرحی که برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد رشته های متناسب با نفت و گاز در کشور کلید خورد، در حال حاضر ما در این زمینه جزو کشورهای بسیار خوب در زمینه متخصصین در صنایع مهندسی نفت هستیم. و در زمینه بحث دریایی، خب خیلی از اینها مرتبط میشه با شاخه های مرتبط با مثلا رشته مهندسی عمران، بحث های مهندسی مکانیک که اینها باز دوباره در دانشگاه های کشور پتانسیل خوبی وجود داشته. از قدیم در خیلی از دانشگاه ها این رشته وجود داشته و متخصصین زیادی در این زمینه در کشور پرورش یافتن، که شاهد این قضیه هم این هست که ما در حال حاضر در خیلی از زمینه‌های مهندسی و کارشناسی احتیاج به نیروی خارج از کشور نداریم. و حتی خیلی از کشورهای منطقه یا کشورهای خارج از منطقه دارن از نیاز مازاد کارشناسی و مهندسی ما استفاده میکنن.
خیلی از کشورها علاقه دارن که به دریا وصل بشن. تو این راه هم که خودشون رو جزو کشورهای دریایی بدونن خیلی هزینه و تلاش صرف میکنن، اما کشور ما با داشتن حدود 5800 کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران قطعاً یک کشور دریایی محسوب میشه. برای اینکه زمینه شکوفایی اقتصادی و اشتغال زایی رو فراهم بیاریم، چه کارهایی انجام شده؟ میتونیم تیتروار از زبان شما بشنویم.
بله. ببینید در این زمینه ما اولین قدمی که باید برداریم اینه که نیازهای فعلی و آینده خودمون رو ارزیابی بکنیم و تمرکز بکنیم و برنامه ریزی بکنیم بر تربیت نیروی کار یا سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با اون نیازها و شرایطی که پیش بینی میشه. من قبلا هم این نکته رو گفتم که من در آینده صنایع نفت و گاز افولی حداقل در آینده نزدیک، یعنی مثلا در 50 سال یا 100 سال فعلی مشاهده نمی کنم، چون هم نیاز بشر به انرژی در این حوزه پا بر جا خواهد موند
ادامه دار
و هم مهمتر از اون ما از این مواد به عنوان ماده اولیه برای خیلی از صنایع استفاده میکنیم که جایگزین نداره. ما برای انرژی شاید جایگزینی برای نفت و گاز پیدا بکنیم، ولی برای مواد اولیه برای صنایع شیمیایی و پتروشیمی نمیتونیم جایگزینی به این راحتی پیدا بکنیم. ولی خب باید متناسب با تغییری که در این استفاده یا تغییری که در نوع منابعی که ما داریم اونها رو کشف میکنیم و استفاده میکنیم، باید متناسب با این نوع تغییر نیروی انسانی و صنایع مرتبط رو هم آماده کرده باشیم. به عنوان مثال اگر ما داریم شیفت میکنیم از سمت انرژی به سمت پایین دستی، یعنی صنایع شیمیایی، باید نیروهای متخصصمون هم در این زمینه بیشتر آموزش ببینن، یعنی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی. یا اینکه اگر ما مخازن نفت و گازی که داریم استفاده میکنیم از سمت مخازن فعلی و راحت تبدیل میشه به مخازن عمیق‌تر دریایی یا مخازن نامتعارف دریایی مثل مخازن هیدرات، ما باید افرادی رو داشته باشیم که در این زمینه آموزش دیدن، در این زمینه تجربه، حالا تجربه حداقل دانشگاهی کسب کردن، و همینطور صنایع مرتبط با این رو از قبل ببینیم. چون وقتی که سر به زنگاه میشه و وقتی که شرایطی میشه که شما سریع باید تصمیم گیری بکنید، خیلی از اوقات به خاطر آماده نبودن ظرفیت داخلی ممکنه که افراد سوق پیدا بکنن به اینکه این نیازها رو از بخشای خارجی تامین بکنن، یا اینکه اصلا کلن این زمینه رو مسکوت بذارن تا حالا شرایط بهتر بشه.
بسیار عالی، تنفسی داشته باشیم، باز میگردیم و ادامه برنامه فرصت نیلگون رو از رادیو اقتصاد میشنویم. برنامه فرصت نیلگون برنامه ایست با محوریت اقتصاد دریا محور. ۳۰۳۶۳۷، شما هم از تجربه خودتون در حوزه اقتصاد دریا محور، خاصه در این برنامه اشتغال زایی و وضعیت کسب و کار در صنعت نفت و گاز دریایی و فراساحل برای ما بگید. ۳۰۳۶۳۷. از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده برنامه فرصت نیلگون باشید. یک بار دیگه بگم خدمتتون که اگر برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو تمایل دارید بشنوید و در جریان باشید که چه موضوعاتی رو بهش پرداخته، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد و با جستجوی کلمه فرصت نیلگون دسترسی پیدا کنید به مجموعی از فایل‌های برنامه‌های پیشین این برنامه. همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی نخعی، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه تهران، و داریم از پتانسیل‌های نهفته اشتغالزایی و بهبود وضع کسب و کار در صنعت نفت و گاز دریایی و فراساحل می‌گیم و نگاهمون به بحث آموزشی، تربیت نیروی ماهر، دانشگاه‌ها، بنیاد ملی نخبگان و شرکت های دانش بنیان هست. ادامه کلام شما رو میشنویم جناب نخعی.
بله، صنعت نفت شاید از این لحاظ یک صنعت بسیار شاخصی باشه که بسیار ماهیت میان رشته ای داره.
بله.
یعنی اینکه رشته های مختلف با همدیگه در اینجا تلاقی پیدا میکنن تا شما بتونید این زنجیره اکتشاف و استخراج نفت، حمل و نقلش و استفادهش رو کامل بکنید. یعنی هم مباحث مهندسی درش وجود داره، حالا شاخه های مختلف مهندسی، هم مباحث زیست محیطی، مباحث مدیریتی، مباحث اقتصادی، حقوقی، همه اینها با هم دیگه دست به دست هم میده تا این زنجیره تکمیل بشه.
بله.
به تبع اون این صنعت میتونه اشتغال زایی بسیار گسترده‌ای رو در کشور ایجاد بکنه، هم برای صنایع کاملا مرتبط و هم صنایع تا حدی مرتبط، و حتی میتونه که یک مسیری رو ایجاد بکنه که اگر سرمایه‌ای میخواد در داخل مصرف بشه و این سرمایه قدرت انتخاب وجود داره، که حالا مثلا فرض کنید در بحث مثلا ساختمان سازی مصرف بشه یا وارد صنایع نفت و گاز بشه، حتی میتونید شما این رو به اون سمت سوق بدید و در شرایط خاص استفاده و بهره کافی از این تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بهتر رو ببرید. ما در حوزه مهندسی نفت و گاز، من چند تا مثال براتون عرض بکنم. مثلا فرض بکنید که ما وقتی که نفت یا گاز رو استخراج میکنیم، این فرایند تا حدی میتونه آلوده کننده محیط زیست باشه. خب الان با توجه به درکی که ما از شرایط محیط زیست داریم و اهمیتش برای ما روشن هست، چه بهتر هست که ما این میزان آلودگی رو به حداقل برسونیم. به اصطلاح میگن که شما اون جای پایی که در طبیعت میگذارید به حداقل برسه. خب این یک حوزه گسترده ای از متخصصین و افراد رو میطلبه که بیان در این زمینه کار بکنن، صنایعی ایجاد بشه که این پسماندهای ناشی از صنایع نفت و گاز، چه در زمان استخراج، چه در زمان حمل و نقل، و چه حتی در زمانی که صنایع فراوری و پالایشی دارن از اینها استفاده میکنن، بیاد و این پسماندها رو بازیافت بکنه و آسیبهای زیست محیطی رو کاهش بده. یا مورد دیگه‌ای که میشه صحبت کرد در مورد بحث انتقال هست. یکی از مواردی که تأثیر مستقیم میذاره روی درآمدزایی توی زمینه صنایع نفت و گاز این هست که شما میتونید این نفت و گاز رو جابجا کنید یا نه.
بله.
به خصوص مثلا در زمینه گاز، با توجه به اینکه حجم خیلی بالایی داره، خیلی از اوقات جابجایی این به راحتی صورت نمیگیره. خط لوله‌های خاصی میخواد یا تبدیلش به CNG و LNG باید انجام بشه، یا روش‌های نوین دیگه‌ای که وجود داره. خب این باز دوباره صنایع بسیار زیادی میتونن تو این زمینه در کنار صنعت نفت و گاز شکل بگیرن که این موضوع رو مورد نظر قرار بدن، و هر کدوم از اونها باز دوباره این صنایع وابسته صنایع دیگری رو هم جنبی رو در کنار خودش خواهد داشت، مثل صنایع خدماتی، راهسازی، بحث‌های حقوقی و امثاله.
سری زدیم به پیامک های ارسالی شما. به 30,036,37 برامون نوشتن: چرا در کشوری که کشور دریایی به شمار میاد باید دانش آموخته حوزه صنعت نفت در شغلی دیگر مشغول به کار باشه؟ آقای دکتر نخعی، شما پاسخگو باشید.
بله، این موضوعی هست که ما در دانشگاه خیلی باهاش مواجه هستیم و سوالی که دانشجویان ما هم از من میپرسند همین هست.
بله.
من این رو در چند به اصطلاح مورد باید خدمت شما بگم. مورد اولش این هست که خب ما در شرایطی قرار داشتیم در سالهای قبل از دهه ابتدای دهه 70 که متخصصین ما در صنایع بالادستی نفت به اندازه کافی نبودن. برها دانشگاه های ما تو این زمینه خیلی کار نکرده بودن. در دوره های تحصیلات تکمیلی به خصوص ما فارغ التحصیل تو این زمینه نداشتیم،
یعنی بیشتر به صورت تجربی و سینه به سینه آموخته بودن اون چیزی که
بله بود. بله، و یا اینکه از افرادی از رشته های مرتبط می اومدن و تو این زمینه وارد می شدن. خوشبختانه ما در حال حاضر این کفه ترازو رو برگردوندیم و الان یه جوری شده که ما تو خیلی از زمینه‌ها احتیاج به نیروی متخصص خارجی نداریم، یا اینکه شما افراد رو بیارید و بخواید از ابتدا آموزش بدید، این شرایط در حال حاضر الزامی نداره. اما از اون طرف اینقدر تعداد فارغ التحصیلای ما ممکنه زیاد شده باشه، مثل خیلی از رشته های دیگه مهندسی یا مثل خیلی رشته های دیگه که اون هم باز مبحث جداگانه هست که در این مقال شاید خیلی نگنجد، و این افزایش خیلی زیاد فارغ التحصیلان ممکنه منجر بشه به اینکه خیلی از افراد در اون مشاغلی که مورد نظرشون هست نتونن کار بکنن. یک مورد دیگه هم هست که باید بهش توجه بکنیم و اون هم این هست که کشور ما به درستی گرچه با گام‌های آهسته ولی به سمت اقتصاد غیر دولتی داره حرکت میکنه و این در سیاست‌های ابلاغی هم مقام معظم رهبری، هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم مصوبات مجلس شورای اسلامی وجود داره و این حرکت به سمت خصوصی سازی ممکنه که باعث بشه در کنار فواید خیلی زیادی که برای کشور داره، ممکنه این احساس ایجاد بشه که افراد نمیتونن در اون مشاغل دولتی مورد علاقه خودشون کار بکنن. یعنی قبل از اون افراد میرفتن وارد شغل دولتی میشدن، به هر حال با یه سری افراد رقابت میکردن، ولی وقتی وارد شغل دولتی میشدن دیگه همیشه این به اصطلاح تضمین شغلی وجود داشت. ولی کم کم ما به سمتی داریم میریم که میشیم مثل کشورهای دیگه دنیا که شما وارد مشاغلی میشید تا زمانی که بازده خوبی داشته باشید یا تا زمانی که نیاز وجود داشته باشه کار میکنید و به محض اینکه نیاز بازار کنار گذاشته شد، خواهی نخواهی این افراد از اون خارج میشن. همون چیزی که شما شنیدید که در خیلی از شرکت‌ها چه در زمینه نفت و گاز چه خارج از اون در کشورهای به خصوص کشورهای غربی به این صورت هست که به محض اینکه شرایط عوض میشه افراد خیلی زیادی رو از کارشون بیکار میکنن.
همیتون.
باز وقتی شرایط برگشت این افراد برمیگردن به اون بازار. این یکی از پارامترهای تغییر ناپذیر اقتصاد فعلی دنیا هست. یعنی تغییر کرده از اینکه من یک کاری رو یاد بگیرم و تو همون زمینه مشغول به کار بشم تا زمانی که نیروی کار دارم، نه، این الان عوض شده و الان دنیای فرصت‌های شغلی و پیدا کردن این فرصت‌ها هست. یعنی شما باید این فرصت‌ها رو پیدا بکنید و متناسب با اون تا حدی تغییر رفتار و تغییر جهت هم بدید.
بسیار عالی. 3036-37 رو فراموش نکنید. تهیه کننده برنامه از اتاق فرمان اشاره میکنه که فاصله موسیقایی رو داشته باشیم. پس از اون ادامه برنامه فرصت نیلگون رو پی خواهیم گرفت.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شکی نیست شکوفایی اقتصادی کشورمون، کشوری که کشور دریایی به شمار میاد، ممکن نیست مگر اینکه نگاهی ویژه به دریا و رونق اقتصادی از طریق دریا داشته باشیم. آقای دکتر نخعی، میخوندم که هر یک شغل در بخش اقتصاد دریایی 4 شغل جانبی ایجاد میکنه. میتونیم با محور قرار دادن این جمله که خدمتتون گفتم بخش پایانی برنامه را از زبان شما بشنویم.
بله، ما در زمینه گسترش اقتصاد مرتبط با دریا یکی از کارهای خیلی مهمی که باید حتما انجام بدیم تکیه بر بحث دانش و ایجاد ارزش افزوده با کمک دانش به جای صرفا تکیه بر نیروی انسانی یا سرمایه مادی هست.
بله،
و این از طریق شرکت‌های دانش بنیان در خیلی از جاهای دنیا رواج پیدا کرده. در ایران هم باز دوباره این موضوع خوشبختانه خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته و مشخصا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در این زمینه حمایت های بسیار خوبی را از شرکت های دانش بنیان داره، که البته این حمایت ها میتونه بیشتر هم بشه، به خصوص در بحث های مقرراتی و قانونی اگر تسهیل بشه برای افراد خب خیلی بهتر هست. در زمینه حمایت های مالی از این شرکت ها هم در حال حاضر اقدامات خوبی صورت میگیره و
بیش
بهتر
از 50 شرکت دانش بنیان فکر میکنم که تو این حوزه فعالن و مشغول به کارن، درسته؟
تعدادش خیلی بیشتر از این هاست. بله من تعدادش رو نمیدونم، ولی تعداد بسیار بسیار زیادی از شرکت ها هستن که تو این زمینه مشغول به کار هستند و خب در حال حاضر خیلی از افراد این فرصت براشون ایجاد شده که اگر ایده‌ای داشته باشن در این زمینه یا اگر یه گوشه‌ای فکر میکنن که بخوان کاری رو انجام بدن، از طریق این شرکت‌های دانش بنیان بیان و اون ایده خودشون رو به مرحله ظهور برسونن. حالا این ایده میتونه یک خدمت جدید باشه، میتونه یک محصول جدید باشه و باز دوباره نهادهای مختلف پژوهشی کشور، چه وزارت علوم، چه دانشگاه‌ها و چه بنیاد ملی نخبگان هم تو این زمینه فعالیت‌های بسیار خوبی رو انجام دادن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی شما شنونده عزیز با برنامه فرصت نیلگون و همینطور همراهی جناب آقای دکتر علی نخعی، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه تهران. دومین قسمت از برنامه فرصت نیلگون با موضوع پتانسیل‌های نهفته اشتغالزایی و بهبود وضع کسب و کار در صنعت نفت و گاز دریایی و فراساحل تقدیم حضورتون شد، با رویکرد و محور قرار دادن بحث آموزش، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان. برای حمایت از دانش بنیان‌های این حوزه یعنی صنعت نفت و گاز باید تلاش بکنیم که منجر به توسعه محصولات فناورانه دریایی بشه. این حمایت‌ها در کنار تأمین نیازهای اقتصادی کشور به اشتغالزایی هم کمک خواهد کرد. تا پنجشنبه دیگر ساعت 11 بدرود، خدا نگهدار.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، بازم با دکتر کتاب اومدیم.
خوش اومدیم.
چند وقتی عادت کردن به جای شما خوش آمد بگن. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. میگن یه روزی یه مردی سواره یه اسب بوده و به سرعت و چهار نعل داشته با اون اسب میتاخته. اینطوری به نظر میرسیده که جای بسیار مهمی داشته میرفته و به خاطر همین انقدر عجله داشته. یه مرد که کنار جاده ایستاده بوده فریاد میزنه که کجا میری؟ مرد اسب سوار جواب میده و میگه که نمیدونم، از اسبم بپرس. این داستان داستان زندگی خیلی از ما آدماست که سوار بر اسب عادتامون شدیم و میتازیم بدون مقصد.
این روزایی که بیشتر وقتهای آزادم رو تو خونه سر میکنم، برای مطالعه رفتم سراغ دکتر کتاب و ازش خواستم برای امروزم به هم کتاب معرفی کنه. دکتر بی هوا اینکش رو داد بالا و گفت
امروز اثر مرکب بخون.
اثر مرکب، اثر مرکب یعنی کجا میتونه باشه؟ خودشه، کتاب اثر مرکب، نویسنده دارن هاردی. ساعت رو تنظیم کردم، فقط 60 ثانیه وارد دنیای این کتاب میشیم ببینیم چه خبره. با کتاب اثر مرکب پیش رفتیم و تو فصل اول تعریفش کردیم که اثر مرکب اصل به دست آوردن پاداش‌های بزرگ از طریق مجموع انتخاب‌های کوچیک و هوشمندانه است. تو فصل دوم پی بردیم که چجوری باید انتخاب کنیم و این انتخاب‌های ما هن که اگر درست باشن، گرچه ریز و کوچیکن، اما ما رو به سرمنزل مقصود میرسونن. الان قراره با هم پا بذاریم به دنیای فصل سوم که خیلی جذابه.
بریم.
Thank you.
فصل سوم، عادت ها. اگر با استفاده از خلبان خودکار زندگی میکنید و اجازه میدید که عادتاتون شما رو اداره کنن، میخوام الان دلیلش رو بهتون بگم که خودتون رو از این دام رها کنید. مطالعات روانشناسی نشون داده که 95% از همه چیزایی که احساس میکنیم، فکر میکنیم، انجام میدیم و به اونا دست پیدا میکنیم در نتیجه یک عادت یاد گرفته شده است. ما با غریزه ها متولد میشیم و البته بدون هیچ گونه عادتی. پس آنچه که ما داریم اکتسابیه. در واقع شما فقط چیزایی رو میبینید، تجربه میکنید و به دست میارید که در جستجوشون هستین. اگر ندونید دنبال چی هستید، مطمئن باشید به اونا به هیچ وجه نمیرسید. ما به طور ذاتی مخلوقاتی جستجو کننده و هدفمند هستیم. مغز ما در تلاش تا جهان بیرونی رو با اون چه که در جهان درونیمون میبینیم و انتظار داریم تطبیق بده. بنابراین وقتی به مغزتون دستور میدید در جستجوی یه چیزی باشه که خواهانش هستین، شروع به دیدن اونا میکنید. در واقع یه تعبیر جالبتر بگم که مقصود آرزوهای شما احتمالاً همیشه در اطرافتون وجود دارن. کافیه ذهن و چشمتون رو برای دیدن اونا باز کنید. خیلی از آدم ها وقتی دنبال رسیدن به هدفهای جدید هستن میپرسن که خیلی خوب، من هدفمو پیدا کردم، حالا برای این که به اون برسم باید چه کارهایی انجام بدم؟ آقای دارن هاردی میگن که این یه سوال بدی نیست، اما سوالی نیست که باید به اون جواب داده بشه. تو این شرایط سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که باید به چه کسی تبدیل بشیم. احتمالاً آدمایی رو میشناسید که به نظر میرسه همه کارهای درستشون رو انجام دادن، اما هنوز هم نتایجی رو که دنبالشن رو به دست نیاوردن. چرا؟ چون موفقیت چیزی که اونا رو جذب میکنیم. چجوری؟ خیلی ساده است، با شخصی که به اون تبدیل میشیم. و در انتهای بخش اول این فصل به این موضوع اشاره میشه که زندگی ما یک فرمول داره. این فرمول چیه؟ خیلی ساده است. انتخاب ما به علاوه رفتار، به علاوه عادت، به علاوه مرکب شدن، مساویه با رسیدن به هدف. بسیار خوب، بخش اول از فصل سوم رو با هم مطالعه کردیم. با فصل سوم هنوزم کار داریم. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بدرود.
بله.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه همه شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
خدایا توکل بکن یا علی.
الهی با امید خودت شروع بکنیم به کار برای لقمه نان حلال.
الهی با امید خدایا، امیدمون توی نامیدمون.
این
اینجا بازار ایرونیه، با کلی حجره کوچیک و بزرگ، با تیمچه و چارسوق و خانوسرا، با کلی حساب و کتاب، با کلی برو بیا، با کلی حرکت و تکاپو.